ساعت 18 به وقت تهران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. ساعت 18، امروز شنبه 13 خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 3 ژوئن سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین و درود به شما همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای از شهروندان خود خواست از سفرهای غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در این بیانیه همچنین به آن دسته از اتباع جمهوری آذربایجان که در حال حاضر در ایران به سر می‌برند توصیه شده است که اصول امنیتی و نهایت احتیاط را رعایت کنند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به حمله‌ای که اوایل سال جاری میلادی به سفارت این کشور در تهران شد اشاره کرده و شرایط ایران را بی‌ثبات توصیف کرده است. باکو به دنبال این حمله سفارت خود را بست و همه دیپلمات‌های خود را از تهران خارج کرد. دو کشور در ماه‌های گذشته چندین نفر از دیپلمات‌های یکدیگر را اخراج کردند و باکو عده‌ای را به اتهام جاسوسی برای ایران یا برنامه‌ریزی برای تغییر حکومت آذربایجان بازداشت کرده است. شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه اعلام کرد که به زودی ائتلافی با شرکت عربستان، امارات، قطر، بحرین و عراق برای تأمین امنیت دریایی منطقه شکل خواهد گرفت. پایگاه خبری الجدید قطر نیز گزارش داده که ایران، عربستان، امارات و عمان قرار است با هماهنگی چین یک ائتلاف دریایی مشترک برای حفظ امنیت در خلیج فارس تشکیل دهند. این خبر کمتر از یک هفته پس از آن اعلام می شود که مقام های امارات متحده عربی اعلام کردند که این کشور پس از ارزیابی مناسبات امنیتی خود اخیراً از ائتلاف امنیتی دریایی خاورمیانه به رهبری ایالات خارج شده است. امارات متحده عربی در ائتلاف دیگری به رهبری آمریکا و با شرکت 9 کشور منطقه فعال است. کشورهای عرب منطقه تاکنون واکنشی به اظهارات فرمانده نیروی دریایی ایران نشان ندادند. همزمان با افزایش نرخ تورم و فشار اقتصادی بر مردم، رسانه‌ها در ایران از آغاز مرحله جدید طرحی به نام طرح ملی کالابرگ الکترونیکی خبر دادند. در گام نخست این طرح قرار است یارانه 3 دهک پایین درآمدی به شرط خرید 70% کالا 20% افزایش یابد. تا پیش از این 9 قلم از کالاهای اساسی شامل این گونه از یارانه بودند، اما بر اساس گزارش ها از روز شنبه قرار است اقلام پروتئینی، حبوبات و گوشت منجمد گوساله نیز به این فهرست افزوده شود. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش ماهانه خود افزایش نرخ اقلام خوراکی در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه پارسال را بیش از 76% اعلام کرد. وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی زنان را تهدید کرد که هر گونه بارداری، حتی بارداری ناخواسته یا پرخطر، باید به زایمان منتهی شود. او افزود که در غیر این صورت با زنان به اتهام سقط جنین به عنوان مجرم برخورد خواهد شد. بهرام عین‌اللهی روز جمعه گفت برای اجرای این امر مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می شود تا زمان زایمان در سامانه ثبت خواهد شد. اشاره وزیر بهداشت به سامانه جامع بارداری است که از تیر ماه سال گذشته راه اندازی شده است. به گفته وی در حالی که در ابتدای استقرار جمهوری اسلامی رشد جمعیت در کشور به 4% رسیده بود، در حال حاضر این عدد به 1.5% سقوط کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم.
ز
روند آزادی 3 شهروند اروپایی از ایران رو به آگاهیتون میرسونیم. نگاهی داریم به سیاست جدید جمهوری اسلامی در گسترش روابط بین‌المللی همزمان با تشدید سرکوب داخلی.
این باعث میشه که مردم ایران به این نتیجه برسن که نمیتونن و نباید به غرب و به شعارهاشون یا به صحبتهای امثال رابرت مالی یا افراد دیگه اعتماد بکنن در خصوص مسائل حقوق بشری.
افزوده شدن یک استان دیگر به تقسیمات کشوری به نام استان غربی تهران با مرکزیت شهریار موضوع گزارش بعدی ماست و موضوع ثبت آزمایش بارداری در جهت افزایش جمعیت رو بررسی میکنیم. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سه شهروند اروپایی که در ایران زندانی بودند در پی آزادی و خروج از کشور 3 بامداد شنبه وارد بروکسل شدند. رسانه‌های بلژیک و فرانسه گزارش دادند که بیش از 20 تن از شهروندان کشورهای غربی هنوز در ایران زندانی هستند. همزمان وزیر دادگستری بلژیک گفته است کشورش پیشنهاد می‌دهد که همه کشورهای اروپایی طی اقدامی مشترک برای آزادی سایر زندانیان غربی در ایران تلاش کنند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
سه شهروند اروپایی که در ایران زندانی بودند در پی آزادی و خروج از کشور در حوالی ساعت 3 بامداد شنبه 13 خرداد در یک فرودگاه نظامی حوالی بروکسل از هواپیمایی که از عمان پرواز کرده بود پیاده شدند تا از آنجا راهی دانمارک و اتریش بشوند. کامران قادری در ژانویه 2016 بازداشت و بر پایه اتهام همکاری با کشورهای متخاصم به گذراندن 10 سال زندان محکوم شده بود. مسعود مصاحب نیز در ژانویه 2019 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آلمان به 10 سال حبس محکوم شد. شهروند دانمارکی آزاد شده نیز آنگونه که نخست وزیر بلژیک گفت در نوامبر 2022 در حاشیه تظاهراتی که در پی جان باختن مهسا امینی سر گرفته بود بازداشت شد. مقامات بلژیک که زمینه آزادی این ستن را فراهم کردند میگویند این نخستین بار است که یک کشور اروپایی توانسته شهروندان کشوری دیگر از این قاره را آزاد کند. بلژیکی ها یک هفته پیش با آزاد کردن اسدالله اسدی کاردار سفارت جمهوری اسلامی در اتریش که در دادگاه آنتورپ به تحمل 20 سال حبس در بلژیک محکوم شده بود، هم او را با اولیویه وانده کاستیل امدادگر بلژیکی زندانی در ایران مبادله کردند و هم زمینه آزادی این ستن را فراهم کردند. بودند. اسدالله اسدی دیپلماتی است که به اتهام هدایت یک عملیات ناکام بمب‌گذاری در نشست شورای ملی مقاومت در پاریس مجرم شناخته شده بود. وزیر دادگستری بلژیک در همین راستا گفت که کشورش می‌خواهد پیشنهاد بدهد تا همه کشورهای اروپایی طی اقدامی مشترک برای آزادی سایر زندانیان غربی در ایران تلاش کنند. این در حالی است که شماری از نمایندگان بلژیکی دولت را برای چنین مبادلاتی زیر سوال برده‌اند.
Olivier, à aucun moment on a envisagé sérieusement la pression diplomatique, la pression économique, le fait de peut-être se mettre en alliance avec d'autres états.
حجل حبیب وزیر امور خارجه دیگر مقام دولت بلژیک است که در این راستا تلاش کرده و بامداد امروز نیز به شخصه در فرودگاه حاضر شد تا از این سه شهروند استقبال کند. حجل حبیب چندی پیش در پی دیدار با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش و صحبت با او که گمان می رفت در مورد همین مبادلات باشد مورد انتقاد بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و نیز فعالان سیاسی قرار گرفته بود. در سوی دیگر وزارت امور خارجه اتریش از روند آزادی این زندانیان به عنوان یک ماراتون یاد کرد. مشابه این ماراتون در مورد فرانسه نیز دیده شده بود، چرا که مدتی بعد از دیدار وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانیش جمهوری اسلامی بر پایه آنچه دلایل بشردوستانه خوانده شد بنجامین بریر فرانسوی و برنارد فیلان فرانسوی ایرلندی را آزاد کرد. فرانسه تا آن زمان بازداشت شهروندان غربی را دیپلماسی گروگانگیری می‌خواند و میگفت که جمهوری اسلامی از آن به عنوان اهرم فشار بر غرب بهره می‌برد. اکنون سیامک نمازی و مراد طاهباز ایرانی آمریکایی، مهران رؤوف ایرانی بریتانیایی، ناهید تقوی و جمشید شارمهد آلمانی ایرانی، سیسیل کوهلر، ژاک پاریس و لوئیس آرنوی فرانسوی و امین حیدری ایرانی فرانسوی، احمد رضا جلالی ایرانی سوئدی و سانتیاگو سانچز اسپانیایی از جمله شهروندان غربی هستند که در ایران زندانی‌اند و بخشی از فهرستی را تشکیل می‌دهند که هویت بسیاری از سایر اعضای آن فاش نشده.
گزارش شهاب عموپور را می شنیدید.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها و تحلیلگران روز جمعه 12 خرداد نوشت که رابرت ملی، نماینده آمریکا در امور ایران، چندین بار با امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد دیدار کرده است. طبق این گزارش، مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا مذاکرات بر سر چگونگی تعامل با ایران و به ویژه برنامه هسته‌ای این کشور را آغاز کردند. یک فرد نزدیک به دولت جو بایدن که نامش فاش نشده به روزنامه فاینانشال تایمز گفت این گفتگوها عمدتاً بر امکان تبادل زندانیان با ایران متمرکز بود. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. دامون گلریز:
نخست این که اگر قرار بود که در خصوص مسائل زندانیان و گروگان‌ها صحبت بشه، اشاره به دیدار رابرت مالی و سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک هست. ببینید، آقای بایدن یک فرستاده ویژه در امور گروگان‌ها داره به نام راجر کارستنز، یعنی عملاً شخصیت هستش که همکار اتفاقاً مالی هست و باید حتماً با ایشون دیدار انجام می‌شد. این نشون دهنده اینه که اون پروسه گروگان‌ها در حال انجام اتفاقاً هم در خصوص اروپایی‌ها و هم در خصوص آمریکایی‌ها واقعا به موفقیت‌هایی هم رسیدن و شاید یک کمک کرده برای اینکه این نوع گفتگوها برای نخستین بار بعد از روی کار آمدن دولت بایدن یه همچین دیداری در این سطح انجام میشه و دیدار مهمیه. این دلیل هم داره، به خاطر اینکه تا وقتی رابرت مالی در کاخ سفید هست، قطعا سیاست احیای برجام از بین نرفته و هنوز زنده است و نشون میده که بایدن همچنان به دنبال این هست که با جمهوری اسلامی سر برنامه هسته‌ای به نتیجه برسه. حکومت در داخل ایران روزی دو اعدام که ماه اردیبهشت حتی هر 6 ساعت یک اعدام رسیده، با فشار و با سرکوب مردم رو سرکوب میکنه. به معنای دیگه از یک جهت هم که شما هم مطرح کردید، هم سرکوب رو ادامه میده در داخل، یعنی بزرگترین خطر خودش که مردم ایران باشن رو سرکوب میکنه با اعدام و غیره، از طرف دیگه سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو با حمله به امریکا و متحدانش پیش میبره و نرمشی هم الان در منطقه در خصوص اعراب و تا حدودی هم غربی‌ها داره از خودش نشون میده. اینها همه وسیله برای بقای حکومت از فشارهای به خصوص داخلی. و نکته بعدی که به نظر من نکته خیلی مهمیه اینه که این باعث میشه که مردم ایران به این نتیجه برسن که نمیتونن و نباید به غرب و به شعارهاشون، مریدن موها منظورم وزیر امور خارجه بلژیک که برای آزادسازی اسدی، یا به صحبتهای امثال رابرت مالی یا افراد دیگه اعتماد بکنن در خصوص مسائل حقوق بشری. مسائل حقوق بشری بیشتر یک نگاه تزیینی داره و نه یک نگاه راهبردی برای قبل. الان هم داریم میبینیم که چقدر راحت با هم به نتیجه میرسن، حتی در خصوص سفر رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن هم صحبت‌های مطرح شده برای گفتگو با مقامات صندوق بین‌الملل پول. همه اینها برای بخش تحریم ها هست، یعنی رسیدن به یک توافق. ولی اینجا من اینو مطرح بکنم که این به معنای این نیستش که حکومت از مسائل هسته‌ای خودش و بلندپروازی هسته‌ای خودش کوتاه اومده. حکومت به خواسته خودش رسیدن به نزدیک به 90% غلیظ‌سازی، رسیدن به درجه‌ای که امکانات توانایی ساخت بمب هسته‌ای رو در دست داره. همه اینها در نهایت همون فضای نرمش قهرمانانه خامنه‌ای که در خصوص برجام انجام داد، امروز به خاطر فشار مردمی در داخل ما با نوعی نرمش در منطقه در مواجهه با امریکا مواجه هستیم. ولی به نظر من این نرمش تاکتیکیه و نه راهبردی.
نکته همینجاست، شما چند بار توی صحبتتون اشاره کردین به مسائل داخلی. وقتی که دقت بکنیم متوجه میشیم که به طور موازی همونطور که دارن کوتاه میان در خیلی زمینه‌ها در عرصه بین‌المللی، در کنارش به طور موازی میبینیم که فشارها رو در داخل دارن افزایش میدن. این نکته که در داخل میخوان دستشون باز بشه رو شما چطور میبینید؟
سیاست امروز فشار، سرکوب، اعدام در داخل، مردم ایران که بزرگترین ترس حکومت، مماشات و نرمش در منطقه و در خارج. خب این دو باعث میشه که این دو در عمل خط موازی تا حدودی حکومت رو از فشارهای خارجی که کمک میکنه به فشارهای داخلی نجات بده، ولی در نگاه راهبردی جلوی خواسته های ملت ایران رو نخواهد گرفت. غرب هم اتفاقا، و من از این موضوع خوشحالم حقیقتاً، غرب هم اون وجهه تزیینی خودش رو در دل و ذهن و ادراک مردم ایران از دست میده که دغدغش حقوق بشره. ببینید وقتی که سازمان ملل در 10 می همین ماه اردیبهشت جمهوری اسلامی رو به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب میکنه، یا دوباره 2 ژوئن یعنی دیروز دوباره جمهوری اسلامی رو برای یک دوره یک ساله به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میکنه، همون سازمان مللی که جمهوری اسلامی رو در خیزش انقلابی از کمیسیون زنان سازمان ملل اخراج کرد، این دوگانه و این در عمل بی‌اعتمادی رو به وجود میاره در مردم ایران که اتفاقا به نظر من به نفع خیزش انقلابیه، به نفع براندازی حکومت و به نفع اینه که مردم به این نتیجه باید برسند و رسیدن. عملا همینو میشه دید که به دولت‌های خارجی و به شعارهای حقوق بشریشون نمیشه اعتماد کرد برای پیشبرد خواسته‌ها و مطالبات خودشون، خواسته‌ها و مطالباتی که با این جور نرمش‌ها در منطقه و در مقابل غرب امکان تحققش به وجود نخواهد آمد. جمهوری اسلامی هیچ وقت به قول کیسینجر تبدیل به یک حکومت نرمال دیکتاتوری هم نخواهد شد، چون که یک واقعه انقلابی و ایدئولوژیکه و دنیا رو میخواد مثل خودش تغییر بده. این نرمش‌هایی هم که شما از طرف غربی‌ها می‌بینید کمکی نه به غرب می‌کنه و نه به جمهوری اسلامی، چون در یک پروسه میان مدت خواسته های مردم ایران توسط این حکومت نمیتونن تحقق پیدا بکنن، چه در خصوص مسئله آزادی های اجتماعی، توسعه اقتصادی، آزادی های فرهنگی و تمام خواسته ها که در تمام وجوه و ابعاد در مخالفت و تقابل ذاتی با حکومته. ولی خب زمان رو یک مقدار زمان میخرن، یک مقداری طولانی تر میتونن این حکومت رو ادامه بدن.
گفتگویی بود با دامون گلریز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی از طرح تشکیل استان غربی تهران به مرکزیت شهریار خبر داده است. به گفته ایوی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده و دولت در مرحله بررسی و تحقیق درباره این طرح است. به گفته او تعداد ساکنان در برخی از شهرها و شهرستانها بیش از یک استان است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
استان غربی تهران با مرکزیت شهریار، رویایی که دولت ابراهیم رئیسی میخواهد آن را به سرعت اجرایی کند.
این که ما زیرساخت‌های استان تهران رو، شهرستان‌ها رو، شرق و غرب و شمار اینها رو افزایش بدیم یک امر قطعی هست، چون بعضی جاها جمعیتی که دارند بعضی مناطق و اینها از یک استان هم بیشتره.
محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی از طرحی میگوید که صحبت‌هایش یک دهه پیش مطرح شده بود و در سال‌های اخیر نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی برای اجرایی شدن این قبیل طرح‌ها آستین‌ها را بالا زدند. یکی از آنها حسین نوروزی نماینده ربات کریم است که پیشتر طرحی برای استان تهران جنوبی داشت که راه به جایی نبرد.
من وعده ندادم هیچ وقت که مثلا اینجا استان درست بکنم. کار خودم بود انجام بشه، با نماینده سابق کار انجام بدیم، خب وقت نشد. وعده نبود که، طرح بود. ما خیلی طرح الان پیشنهاد داریم توی مجلس شورای. در تو این جریان هم حالا انجام شده. دولت تصویب کرده. منتها اگر من بخوام انجام بدم باید حداقل 100 نفر پشت من بیسته.
جدا از استان غربی تهران، صحبت از استانی برای شرق پایتخت هم با چراغ خاموش در میان است و ابراهیم رئیسی در کرمان هم وعده‌ای به جیرفتی‌ها داد.
من به مردم عزیز عرض میکنم استان جنوبی کرمان حتما تشکیل خواهد شد.
وعده هایی که برخی آن را هیجانی میدانند و عده شعارهای عوام فریبانه، اما آیا میتوان حرف های در حاشیه بهزاد شهبازی خبرنگار اصولگرا را نادیده گرفت؟ او پیشتر در قامت مدافع تأسیس استانی جدید برای تهران گفته بود خیلی از استانهای جدید التأسیس با نفوذ سیاسیون و نمایندگان مردمشان استان شدند. حاشیه‌ای که حرف‌های زهرا احمدی مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور می‌تواند مکملی باشد بر آن.
کارندگان حاکمیتی مدیریت سیاسی تهران باید بتونه نسبت مشکلاتی که در حوزه شهرستان تهران اتفاق می‌افته اعمال قانون بکنه.
گستردگی منطقه غرب تهران که از بزرگراه آزادگان شهر چهاردانگه و اسلامشهر در محور جاده ساوه آغاز می‌شود به شهر پرند می‌رسد و تا شهرستان شهریار، مرزهای استان البرز و مرزهای استان قم امتداد می‌یابد، می‌تواند دغدغه‌هایی را برای حکومت به دنبال داشته باشد. فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه.
بحث‌های دغدغه‌های امنیتیه که به طبع اتفاقاتی که از آبان ماه 98 به خصوص به بعد و گرون شدن حامل‌های انرژی اتفاق افتاد و بیشترین مناطقی که درگیر بودن در این اتفاقات همین مناطقی هستن که امروز خیز برداشتن برای اینکه اونها رو به عنوان استان غربی به اصطلاح مطرح کنن. یکی بحث منافعی هست که به اصطلاح مفسدین و متجاوزین به محیط زیست در اون دخیل خواهند بود و یکی هم دغدغه‌های حتما توسعه‌ای هست.
نجات از مسائل شهرهای حاشیه‌ای و اقماری دغدغه دیگری است که پاره‌ای از اصولگرایان موافق استان شدن غرب تهران روی آن پافشاری می‌کنند. نگرانی از رابطه متعارض مرکز و پیرامون که زهرا احمدی مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور در نشستی به آن پرداخته بود.
شما 67% جمع استحصالی از استان تهران رو که باید در قالب استان تهران هزینه بشه 90%ش رو فقط شما میبینید که در شهر تهران داره هزینه میشه و عملاً 42 نقطه شهری دیگه و 1035 روستای دیگه که در این منطقه وجود دارن فقط 10% این عوارض با اونها تعلق میگیره که این کمک کرده به اینکه رابطه نابرابر مرکز تهرانی در سطح شهر تهران با مناطق مجاورش اتفاق بیفته.
تجربه های زیسته شده ای که به گفته فریبرز کلانتری خبرنگار در ترکیه دولت ابراهیم رئیسی و تصمیم گیران حکومتی را به این سمت میبرد.
یک تجربه زیسته ای جمهوری اسلامی داره به عنوان شورش حاشیه نشینان، چه در انقلاب 57 که نقش بسیار مهمی داشتن در پیروزی انقلاب 57 و چه شورش در واقع حاشیه نشینان بعد از تعدیل اقتصادی دولت آقای هاشمی رفسنجانی. برای همین برای کنترل بهتر این مناطق به نظرشون اومده که اونجا رو استان کنن و همون اتفاقی که در کرج افتاد، در همون موقع کرج بخش تهران بود و واقعا نمیتونستن دیگه اونجا رو کنترل کنن، مجبور شدن که اونجا رو استان کنن و به اصطلاح یک اداره کل مستقل یعنی در واقع امنیتی اونجا تشکیل بدن، نه اینکه یک بخشی از تهران باشه که حالا باز اونجا هم اتفاقای دیگه ای افتاد که قابل کنترل نبود و نشد. حالا همین دیدگاه هم دارن در خود همین بخش غربی تهران اعمال میکنن.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با راه اندازی کارزاری لزوم تجدید نظر درباره تشکیل استان جدید در غرب تهران را به دلیل عدم شفافیت کافی مطرح کرده است. در این فاصله وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی از ایجاد 6000 پست سازمانی جدید، 5400 پست جدید و بودجه 900 میلیارد تومانی برای هر استان جدید میگوید. بدون اشاره‌ای به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با پیش کشیدن شرایط اقتصادی دولت، تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و تورم، اضافه شدن یک استان به مجموع استان‌های ایران را توجیه پذیر نمی‌داند.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنی.
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره جوانی جمعیت، وزیر بهداشت می‌گوید با هدف افزایش جمعیت، مشخصات زنان از لحظه مثبت شدن آزمایش بارداری ثبت می‌شود و پایان دادن بارداری جرم است. پروانه وحید منش نگاهی داشته به این موضوع.
یک زمانی می‌گفتند فرزند کمتر زندگی بهتر. همه جا به زنان خدماتی ارائه می شد تا جلوی بارداری ناخواسته را بگیرند. مشاوره های رایگان پیش از ازدواج زوجها را برای زندگی با برنامه و جلوگیری از فرزندآوری های متعدد آماده می کرد. اما حالا با شعار جوانی جمعیت و افزایش آن مدام از زنان خواسته می شود که فرزندآوری داشته باشند و در همین راستا سیاست های سفت و سختی هم از سوی مسئولان جمهوری اسلامی تدوین شده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی‌هایش بر آن تاکید کرده است.
اولا بچه‌دار بشین. یک، اینایی که اول زندگی هم به عقب میندازن، میگن حالا زوده فلانه، این ناشکریه. این ناشکری موجب میشه که خدای متعال بعد یه جواب سختی به آدم بده.
در حالی که سیاست‌های جوانی جمعیت در سال‌های اخیر با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان حوزه درمان و فعالان حقوق بشر روبرو شده است، اما جمهوری اسلامی همچنان بر این سیاست‌ها پافشاری می‌کند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز 12 خرداد با تاکید بر اینکه با هدف افزایش جمعیت کشور، مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه‌ای ثبت می‌شود، زنان را تهدید کرد که هر گونه بارداری، حتی بارداری ناخواسته یا پرخطر، باید به زایمان منتهی شود و در غیر این صورت با زنان به اتهام سقط جنین به عنوان مجرم برخورد خواهد شد. بهرام عین‌اللهی گفت سقط جنین به دلایل متقن نیاز دارد و هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد. پیشتر وزیر بهداشت در مجلس نسبت به بحران جمعیت در ایران هشدار داده بود و گفته بود که برای این مسئله باید چاره‌ای اندیشید.
خب یکی از مشکلاتی که در مملکت ما داریم که در دهه پیش روی ما این به عنوانی که مشکلات اصلی خواهد بود، مسئله سالخوردگی جمعیت هست و ما در واقع فقط یک دریچه 7 ساله داریم که اگه در این دریچه 7 ساله ما افزایش جمعیت ندیم، در واقع دچار بحران مملکت خواهد شد.
اظهارات وزیر بهداشت درباره ثبت مشخصات زنان از زمان مثبت شدن آزمایش بارداری در یک سامانه اشاره ایست به سامانه جامع بارداری که از تیر ماه سال گذشته راه اندازی شده. این در حالی است که دبیر مرکز مطالعات جمعیت در ایران میگوید که سالانه 400,000 سقط جنین در ایران اتفاق میافتد که 96% آن بدون مجوزهای قانونی صورت میگیرد. شهره بسکی، پزشک زنان و زایمان، ساکن بریتانیا:
من اعتقاد دارم که شاخص بهداشت هر جامعه بهداشت مادرانشونه و ما اولین وظیفمون این هست که مادران رو سالم نگاه داریم و بچه ها رو برای آینده. اگر این امکان رو به مادر ندیم که بتونه خودش تصمیم بگیره، این مسئله بسیار مهم روانی و مالی برای مادر پدید میاد و طبیعیه که بچه هایی که در این دوران به دنیا میان از حمایت کامل برخوردار نخواهند بود و جمعیت جامعه رو به نه به بهبودی بلکه به طرف نزول خواهد رفت. و علاوه بر این، مسئله اصلی مسئله سلامت مادر در دوران زایمانه. یک مثال مشخص در ایرلند، نگذاشتند که خانمی که جنینش زنده بود در 15 هفتگی سقط جنین کنه و خودش از بین رفت به خاطر اینکه سپسیس و عفونت تمام بدنش گرفته بود و مادر از بین رفت و همین باعث شد که الان در جامعه ایرلند، با اینکه بسیار مذهبی هستن، سقط جنین آزاد هست.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از سخنان مکرر علی خامنه‌ای بر افزایش جمعیت ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب و سوی دولت و وزارت بهداشت به اجرا گذاشته شد. علی خامنه‌ای از مرداد سال 1390 به طور مکرر خواهان افزایش جمعیت ایران به دست کم 150 میلیون نفر شده است.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضی ها مخالفن، بعضی ها میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه؟ این خطاست.
اصرار علی خامنه ای و مسئولان جمهوری اسلامی به افزایش نرخ رشد جمعیت ایران با وجود اقدامات مختلف حکومتی در ایجاد محدودیت توزیع وسایل پیشگیری از بارداری و به کار گرفتن انواع مشوق‌ها برای افزایش زاد و ولد، با وجود بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی در ایران تاکنون ناکام مانده است.
گزارشی بود از پروانه وحید منش. به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.